شما خوبان هستیم با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا شبکه رادیوی گفتگو، برنامه رویداد. خیلی خوش اومدید. باز هم یک شنبه دیگه و توفیقی که من دارم خدمت شما باشم از طریق امواج رادیو گفتگو تا برنامه رویداد رو با بررسی مسائل و اتفاقاتی که توی حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشورمون افتاده همراه ما باشید. ۳۰۱۰-۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستش که من قول میدم خودم، همکارانم، همه بخونن این پیام های شما را. اگه نقدی، نظری، پیشنهادی درباره سوژه‌ای دارید حتما با ما در میون بذارید، ما بررسی میکنیم. همکارانمون در رادیو گفتگو نظرات شما رو میخونن و هم در برنامه رویداد هم در سایر برنامه های شبکه انشالله حتما بهش میپردازیم. صدای گرمتونم تو این روزهای تقریبا سرد پاییزی میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل بکنید. ما صداتون رو میشنویم و باز هم اگر نقطه نظری و پیشنهاد و انتقادی درباره برنامه رویداد دارید، هم درباره گفتگوها هم درباره پیشنهاد موضوع، با افتخار میشنویم. خب برای شنیدن رادیو به طور ویژه رادیو گفتگو و برنامه رویداد سه تا راه پیش روی شما هست. یکی به طریق سنتی، خب از طریق رادیوی منزل یا رادیوی خودرو. مسیر دوم از طریق رادیو نمای شبکه گفتگو هستش که میتونید هم شنونده رادیو باشید هم اطلاعات خوبی مثل صفحه اول روزنامه ها و اخبار روز رو از اونجا پیگیری بکنید. و نهایتا یه راه خیلی خوب، اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا. ممکنه شما توی مسیری که دارید میرید به سمت محل کار یا منزل دارید برنامه محبوب خودتون رو گوش میدید، خب به مقصد میرسید و باید پیاده شید و برید سر کار یا منزلتون. برای اینکه بدون هیچ نیازی به اضافه کاری، نیاز به هدست یا هندزفری بتونید برنامه رو ادامهش رو بشنوید، کافیه که از طریق اینترنت اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود کنید و شنونده برنامه رادیو گفتگو باشید. و نهایتا قبل از اینکه بریم که تیتر موضوعاتی که این روز و در این برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم رو براتون معرفی بکنم، اعلام بکنم که امروز ساعت 17:30 یعنی 5:30 بعد از ظهر برنامه گفتگو سیاسی شبکه رادیو گفتگو به مسئله حملات سایبری و تداوم اقدامات اطلاعاتی برای تهدیدهای آینده میپردازه که توصیه میکنم حتما شنونده این برنامه باشید، حتما میتونه بخشی از دغدغه‌های شما رو پاسخگو باشه. بریم با هم بررسی کنیم ببینیم که چه موضوعاتی رو توی این برنامه رویداد تقدیم شما میکنیم. آغاز رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش در دریای عمان با این حواشی که اخیراً در خلیج فارس و دریای عمان اتفاق افتاده و قدرت نمایی که برای بچه سپاه توی اون منطقه داشتن و واقعاً حسابی کیف کردیم این افتخار آفرینی و ایستادن جلوی زورگویی آمریکا رو دیدیم، حتما درباره ابعاد مختلف این رزمایش بهتر میتونیم با شما گفتگو بکنیم. کشور عراق مدت هاست که درگیر بحران‌های سیاسی، دیشب هم آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور مدعی شد که مورد ترور قرار گرفته و یه سری ابعاد مبهمی داره این ماجرا. درباره این که چقدر این ماجرا واقعیت داره، چقدر حواشی سیاسی داره و چقدر برای درگیر کردن جبهه مقاومت به مسائل داخلیش با شما صحبت خواهیم کرد. آمریکا خیلی مدعیه که میخواد مذاکرات هسته‌ای رو پیش ببره و به فرجامی برسونه برجام رو، اما واقعیتش اینه که همچنان داره سیاست تروریسم اقتصادی خودش رو در کنار این روند ادامه میده. درباره این تضادهای رفتاری آمریکا با شما گفتگو میکنیم. طرح نهضت ملی مسکن و تأثیراتی که روی اقتصاد کشور داره موضوع بعدیه که بهش میپردازیم. ما توی این برنامه زیاد به ماجرای مسکن اشاره کردیم و گفتگو کردیم. امیدواریم که دولت 13 بتونه یه اقدام خیلی خیلی مؤثر در این زمینه برداره و شرایط رو برای خانه‌دار شدن مردم به طور ویژه زوجهای جوان فراهم بکنه. و نهایتاً بخشی که خیلی محبوب شماست و معمولاً بخش زیادی از پیامک‌های شما رو به خودش اختصاص میده، همراه با سخنگویانه که انشالله به سراغ جناب آقای ایری سخنگوی کمیسیون عمران میریم تا درباره برنامه‌های این کمیسیون با شما صحبت بکنیم. همراه رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. خیلی سریع بریم درباره ماجرای اتفاقاتی که داره توی کشور عراق میفته و این تروری که دیشب انجام شده، ترور نافرجام، صحبت کنیم. در خدمت جناب آقای میرابیان از کارشناسان مطرح حوزه غرب آسیا هستیم. آقای میرابیان سلام، وقت شما بخیر.
منم با عرض سلام به حضرت عالی و شنوندگان عزیز خدمتتون هستم.
بزرگوارید. من عذرخواهی میکنم، گویا مدت زیادی منتظر بودید. ان شاءالله سلامت باشین. استفاده میکنیم از مسند. آقای میرابیان، این ادعای الکاظمی ابعادش چه جوریه؟ چقدر واقعیه؟ چقدر فضا سازیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا بگم که اولا مسئولیت این حادثه‌ای که سحرگاه امروز اتفاق افتاده و بخشی از منزل مسکونیشون تخریب شده، هیچ کس تا حالا مسئولیت بوده نگرفت. دوما جمهوری اسلامی ایران به صراحت تأسیس دبیر عالی شورای انتی ملی صریحا موضع گیری کردن و این را یک اقدام فتنه خارجی قلمداد کردن و اون را به شدت محکوم کردن. اما چرا این اتفاق میفته؟ شما شاهد هستیم که بالاخره یه انتخابات در عراق شده. بخش بسیار قابل توجهی از گروه های سیاسی اعتراض کردن به نحوه انتخابات و خواستار بازشماری اون شدن و در منطقه خزرا یا منطقه سبز که منطقه دولت هستش تحصن کردن که پریشب تحصنشون در واقع به آتش کشیده شد و 2 هم از متحصنین کشته شدن. در پی این حادثه شما شاهد هستیم که سحرگاه روز بعد میاد و یه اتفاق میفته و بعد منزل نخست‌وزیر مورد حمله قرار میگیره. به نظر میرسه که دست های پنهان و ناپنهان در واقع دارن کاری میکنن که چند تا هدف رو تو این زمینه دنبال میکنن. یک، اوضاع سیاسی و امنیتی عراق رو در واقع در آستانه تشکیل دولت جدید، دولت آینده، به هم بریزن. دو، 8 شعبی که نیروی مردمی و نیروی هستش که درو داعش وایستاد و تمامی تعزی عراق و استقلال عراق حفظ کرد، رو در روی مردم قرار بدن، رو در روی دولت قرار بدن و رو در روی ارتش عراق قرار بدن. و این در واقع توطئه بسیار بزرگی هستش که به نظر میاد که دست های پنهان خارجی پشت این صحنه هستش که طبیعتا گروه های سیاسی و نیروهای سیاسی هوشیار هستن و نمیگذارن که این توطئه و این فتنه خارجی در واقع شکل میگیره انشالله.
آقای میرابیان گفتن که پهپاد انتحاری بود و اینا، در باره جزئیات اطلاعات دقیق تری دارید شما؟
ببینید جزئیات یعنی منتشر نشده، گفته میشه که سه تا انتحاری بوده که دو تاشو در واقع پدافند همون منطقه اونها رو میزنه، سومیش اصابت میکنه به بخش از منزل نخست‌وزیری که در واقع خودش هم سالم هستش و آسیب نمیبینه تو این حادثه.
بله، فکر میکنید که با توجه به تحولات اخیری که توی کشور عراق وجود داره احتمالاً سوء استفاده از این رویداد توسط چه گروهایی و در چه حوزه‌ای صورت میگیره؟
اون چیزی که مسلمه هیچ یک از گروهای سیاسی عراق بالاخره مایلن که دولت شکل بگیره، پایبندن به انتخابات، به استقلال عراق پایبندن، خواهر تمامیت ارضی عراق هستن، میخوان عراق آرامش بشه، هیچ وقت دست به این کار نمیزنن. اون چیزی که هست این توطئه حداقل اگه به دست داخلی هم صورت گرفته اما اهداف و در واقع انگیزه خارجی داشته که در واقع اوضاع سیاسی و امنیتی عراق رو و مهمتر از همه همیش که خدمتون عرض کردم هشت رو رو در روی دولت، رو در روی مردم، رو در روی نیروهای نظامی قرار بدن، چون اونا از ابتدا همین ادعا رو میکردن. بارها آمریکایی‌ها، بارها سعودی‌ها، بارها اسرائیلی‌ها گفتن که هشت یک گروه تروریستی و باعث ملحل میشه. لذا اونا مایل نیستن که در واقع هشت شعبی در واقع بتونه آینده خودش رو و موقعیت خودش رو در نزد مردم حفظ کرده باشه.
بله، و نهایتا به عنوان سال آخر احتمالاً آمریکایی‌ها تلاش میکنن از این آب گلالود ماهی بگیرن. دیدیم که پیام هم دادن و گفتن باید مصاحبه.
بله بله، ظاهرا اونا محکوم کردن اما قطعا اونهایی که بمباران کردن مراکز هشت شبی شهرتون هست از سال 2019 اغلب پایگاه های هشت شبی در عراق زده شد، بمباران شد توسط پهپادها و هواپیمای ناشناس، یا آمریکایی‌ها بودن یا اسرائیلی‌ها بودن و بعضا هم اعتراف کردن به این موضوع. چه مانعی وجود داره که الان این کار نکنن؟ اون زمان هشت شعبی رو می‌زدن، حالا منزل نخست وزیر رو می‌زنن برای اینکه این گروه رو در روی هم قرار بدن و اونا هم ابایی از این کار ندارن.
خیلی ممنونم آقای میرابیان.
یالا سلامت.
ممنون از لطفتون، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای میرابیان از کارشناسان مطرح حوزه غرب آسیا درباره تحولات اخیر کشور عراق و ابعاد ترور نافرجام نخست وزیر این کشور. من و همکارانم وقتی وارد رژی رادیو میشیم اول میریم سراغ این که پیامک های شما رو بخونیم، ببینیم که نظرتون درباره این برنامه‌ای که ما داریم برای شما تولید میکنیم و گفتگوها چیه، چون برنامه ما اصلا پیگیری موضوعات روز هستش و قطعا کمک میکنه نظرات شما و انتقادات شما که بتونیم جهتگیری بهتری داشته باشیم. اصلا بارها شده برای خود من پیش اومده اینجا که یه پیامکی بوده که گفتم فلان مشکل رو در فلان وزارت خونه دارن و الحمدلله تونستیم اینجا یه گفتگویی بگیریم و شرایط رو به سمتی بریم که مشکل مردم حل بشه. پس 30,035 برای ارسال پیامک و 162 برای پیام‌های صوتیتون رو فراموش نکن. دیگه بگم که قاعدتا وقتی دارید با خودروی شخصی خودتون میرید به محل کار یا حتی در شب که دارید بر میگردید به سمت منزل، دارید رادیو گوش میدید، یه برنامه یه به جای خوبش رسیده و دارید گفتگوها و بحثاش رو دنبال میکنید، میرسید خب به مقصدتون و ممکنه دست بدید محتوای اون برنامه رو. یه راهکار خیلی ساده داره ایران صدا داتایار، اپلیکیشن کاربردی و برنامه کاربردی ایران صدا رو دانلود بکنید بدون نیاز به هدست، بدون نیاز به هنسفری و بدون نیاز به هیچ چیز دیگه‌ای که معمولا رادیوهای خود گوشی‌های هوشمند نیاز دارن به اونها. بدون اینها فقط صرفاً با یک اتصال اینترنتی میتونید خیلی راحت ادامه برنامه مد نظر خودتون رو بشنوید. قبل از این که بریم به سراغ اخبار، من یک خبری خدمتون بخونم. دوباره اعلام بکنم که امروز ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو به مسئله حملات سایبری و تداوم اقدامات اطلاعاتی برای تهدیدهای آینده پرداخته میشه که حتما توصیه میکنم شنونده این برنامه باشید. یه خبری هم بخونم که رئیس مجلس شورای اسلامی گفته به منظور به حداقل رساندن شب‌نشینی‌ها و حفظ سلامت مردم تصمیم به اعمال محدودیت تردد شبانه گرفته شد. آقای قالیباف دفاع کردن چون خیلی سر و صدا کرده ادامه این طرح شبانه، گفتن همه محدودیت‌ها برداشته شده، این چرا باقی مونده. ایشون دفاع کردن و در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفتن که یکی از نماینده‌ها اعلام کردن در صحبت خودشون که از ساعت 22 تا 3 بامداد جریمه و جیب مردم رو خالی می‌کنن، در حالی که این صحبت درست نیستش. آقای قالیباف اضافه کردن در زمان اوج کرونا دوستان حوزه درمان مشاهده کردن که بیشترین زمانی که ویروس کرونا انتشار پیدا میکنه شب نشینی ها و دید و بازدید های شبانه است که بر این اساس تصمیم به اعمال محدودیت تعدد شبانه گرفته شد و مردم فکر نکنن که دولت برای جبران کسری بودجه و بودجه نیرو انتظامی اینها داره این محدودیت رو اعمال میکنه. خیلی نکته خوب و درستی گفتن آقای قالیباف، اما خب فکر میکنم الان با توجه به اینکه وضعیت کرونا الحمدلله یه خود بهتر شده و واکسن زده شده و اینها، میشه طرح‌های دیگه یا برای روز اعمال کرد و این کم تأثیر بودن تردد شبانه چون اثبات شده یه خورده راحت تر گرفتش. ارتش دلاور کشورمون این روزها رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 رو در دریای عمان در حال اجرا داره. میخوام گفتگو کنم با افتخار با امیر شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
ارادت دارم، با افتخار خدمتون هستیم. امیر درباره ابعاد این رزمایش برای ما بفرمایید، اهمیت برگزاری این رزمایش در چنین شرایطی چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از توجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به این موضوع مهم. سلامت. حضور گرامی شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که ارتش و مجموعه نیروهای مسلح همواره باید آماده باشند. در واقع حفظ آمادگی و ارتقاء آمادگی ارتش ضمانتی است بر صلح پایدار در کشور و مرزهای جمهوری اسلامی ایران. برای اینکه ما به این آمادگی برسیم قطعاً بایستی ما روی آموزش هامون و بروز کردن آموزش هامون ما توجه ویژه‌ای بکنیم. طبیعتاً بهترین صحنه برای تمرین این آموزش ها رزمایش هاست. رزمایش ها مبتنی بر واقعیت و صحنه های واقعی طراحی میشن، شکل میگیرن و سربازان و درجه داران و افسران و امیران ما در اونجا هر کدوم به تناسب مسئولیت و جایگاه مسئولیتی خودشون در این رزمایش سهیم هستن. ارتش جمهوری اسلامی ایران از سالهای گذشته تا الان صدها رزمایش در ابعاد مختلف برگزار کرده و رزمایش ذوالفقار 1400 رزمایش مشترکی است که با حضور بخشهایی از یگانهای نیروی زمینی، نیروی هوایی، پدافند هوایی و نیروی دریایی در سواحل مکران تا عمق دریای عمان تا مدار 10 درجه شمالی اقیانوس هند و همچنین در استانهای جنوبی من استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان مراحل اصلیش از امروز آغاز شده و ادامه داره. در این رزمایش طبیعتا ما به دنبال این هستیم که سلاح‌ها و تسلیحات و تجهیزات ایرانی و بومی رو آزمایش کنیم، تاکتیک‌هایی که توسط عزیزانمون در ارتش متناسب با تهدیدها طراحی شده بیازماییم، به جوانان تکیه کنیم و عرصه‌های هم تاکتیکی و هم عملیاتی و حتی بعضاً عرصه‌های راهبردی رو به جوانان بسپریم تا اینها بتوانند با اعتماد به نفس بیشتر در برهه‌های حساس و در لحظات مورد نیاز این اعتماد به نفس رو داشته باشند تا بتوانند مأموریت اصلی خودشون رو که دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی است به انجام برسونند. الحمدلله در تمرینات گذشته تا الان خب نمونه های خوبی رو ما از این آمادگی روحی و رزمی در مجموعه ارتش داشتیم. شما میدانید که طراحی یک رزمایش مبتنی بر واقعیت کاری بسیار دشواره، با عنایت به این که در این رزمایش تمام گلوله هایی که استفاده میشه، تمام بمب‌ها، تمام سلاح‌ها جنگی است و ما در اینجا هیچ سلاح مشقی و گلوله مشقی نداریم.
کاملا رزمایش واقعی و میدانی و عملیاتی.
بله کاملا، و برای واقعی تر شدن طبیعتا اینجا دو گروه اینجا تلاش میکنن، یک گروه در نقش نیروهای مهاجم و یک گروه در نقش نیروهای مدافع. هیئت داورانی وجود داره و این هیئت داوران به اصطلاح ما نظامیان ایجاد وضعیت‌های مختلف می‌کنند تا آمادگی عزیزان رو بسنجند. در همه حوزه‌ها شما از مجموعه کارهای پیاده و مکانیزه و زرهی بگیری تا هوانیروز، تا جنگ‌های الکترونیک، تا اشراف اطلاعاتی، تا ارزیابی شناورهامون چه سطحی چه زیر سطحی، موشک ها چه پهپاد ها و نقش آفرینی بسیار مؤثری که پهپاد ها در این رزمایش تا این لحظه داشتن و در آینده هم خواهند داشت. به هر صورت این رزمایش چند پیام هم دارد. یک پیام برای مردم شریفمون که اطمینان بیشتر تری و اعتماد بیشتری به نیروهای مسلح خودشون از جمله ارتش سرافرازمون داشته باشن. این پیام برای کشورهای دوست و مسلمان منطقه که امنیت منطقه قطعاً به دست کشورهای منطقه تأمین خواهد شد و ما نیاز به امنیت آریه‌ای و نیاز به حضور نیروهای فرامنطقه‌ای نداریم. طبیعتاً یک هشدار هم برای دشمنان داریم که مراقب باشن که هر گونه فکر نابخردانه در مورد جمهوری اسلامی ایران و مرزهای ایران عزیز و هر گونه تهدیدی که منافع جمهوری اسلامی ایران رو بخواد تحت شعاع قرار بده، قطعاً ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح ما با آمادگی کامل آماده پاسخگویی خواهند بود.
انشالله. خیلی ممنونم امیر. واقعا بعد از این حماسه‌ای که دوستان در سپاه در منطقه خلیج فارس و دریای عمان داشتن، این خبر رزمایش ارتش هم خیلی حالمونو خوب کرد و مردم واقعا کیف میکنن وقتی میبینن نیروهای مسلحشون انقدر با اقتدار فعالیت میکنن. انشالله خبرهای خوشی از این رزمایش و دستاوردهای جدید دفاعی رو توی روزهای آینده از طریق رادیو به مردم عزیز منتقل بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم.
بزرگوارید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خداحافظ.
گفتگو کردم با امیر شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، درباره آغاز رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش در دریای عمان. همکارانم بررسی کردن پیامک های شما رو و دیدن که حجم زیادیش به دو تا موضوع اختصاص داشت. یکی ماجرای خودرو، قیمتش و بازارش که سالهاست درگیری برای مردم ایجاد کرده، و مسئله بعد ماجرای حقوق بازنشستگانه. ما حتما این دو تا دغدغه جدی شما رو توی برنامه‌های مختلف از جمله رویداد بدون خط خوردگی و گفتگوی سیاسی پیگیری می‌کنیم، و اگر شنونده رادیو گفتگو باشید حتما تلاش می‌کنیم مسئولین محترم رو، کسایی که وظیفه دارن در این زمینه‌ها، به طور ویژه این دو تا زمینه، یعنی حقوق بازنشستگان و مسئله بازار خودرو، فعالیتی بکنن رو بیاریم توی استودیو، پشت خط بیاریم باهاشون گفتگو کنیم و سوالات شما رو از اونها بپرسیم. ۳۱۳۵ رو فراموش نکنید. ۱۶۲ هم که سامانه صوتی روابط عمومی صدا و سیماست و میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. من یه خبر دیگه بخونم که در ادامه واکنش ها به حمله پهپادی به منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون تاکید کرد سوء قصد به جان نخست وزیر عراق فتنه جدیدی است که رد آن را باید در اتاق‌های فکر خارجی جستجو کرد. آقای دریاوان شمخانی در صفحه شخصی خودشون در فضای مجازی نوشتن که از سالها قبل این محافل خارجی با ایجاد و پشتیبانی گروه‌های تروریستی و اشغال این کشور، جز ناامنی، ایجاد اختلاف و بی‌ثباتی، ارمغانی برای مردم مظلوم عراق نداشت. خب بعد از این دوتا گفتگویی که تقدیمتون کردم، دیگه وقتشه بریم سراغ بخشی که شما خیلی دوستش دارید.
همراه با سخنگویان.
جناب آقای ایری بزرگوار، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، ارادت دارم خدمت از دالی بندم، سلام میکنم خدمت مردم شریف کشورمون، خدمتون هستم.
بزرگوارید، خوشحال میشیم صدای شما رو میشنویم. جناب آقای ایری، چه خبر از کمیسیون عمران در هفته‌ای که گذشت؟
کمیسیون عمران واقعیتش خب هفته‌ای که گذشت خدمت از دالی عرض کنم دیدارهایی رو از استان خوزستان به با توجه به زلزله‌ای که در اردیکان اتفاق افتاده بود و تهیه گزارش، دیدارهایی رو داشتیم هم از هرمزگان هم استان خوزستان، و در هر دو در واقع استان دنبال پیگیری مسائل و مشکلات عمرانی استان بودیم. و خب در هفته ای که انشاءالله پیش رو داریم، کمیسیون عمران در دستور کار خودش طرح اصلاح قانون نظام مهندسی رو، خب همونطور که قبلا هم خدمت رو عرض کردم، دفعاتی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت که بوده باطه 4 تا 5 اون رسیده بود، و انشاءالله در همین هفته، یعنی همین امروز که ما خدمت رو رسیم، این قانون مورد در واقع اصلاح و مواردی از این در واقع قانون اصلاح خواهد شد و انشالله مورد تصویب و اعضای کمیسیون قرار خواهد که روز دوشنبه هم کمیته های مختلف ما، کمیته آب و فاضلاب، حمل و نقل، معماری و شهرسازی و کمیته مسکن و عمران شهری و همچنین کمیته نظام های فنی و مهندسی برنامه های خودشون رو با توجه به مصوباتی که از قبل داشتن در ارتباط با طرح انتقال آب